6 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. پیکر کابوس سید امامی ظهر سه‌شنبه در گورستان امامه به خاک سپرده شد. وضعیت هوای خوزستان به حالت اضطرار رسیده است. و یک مقام سازمان دامپزشکی کشور از ورود نوع جدیدی از آنفلانزای پرندگان خبر داد که قابلیت انتقال به انسان دارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. پیکر کابوس سید امامی، فعال محیط زیست که به گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران در زندان خودکشی کرده است، ظهر سه‌شنبه 24 بهمن در گورستان امامه واقع در 40 کیلومتری تهران به خاک سپرده شد. از سوی دیگر دولت کانادا روز دوشنبه از ایران خواست درباره چگونگی مرگ آقای سید امامی در زندان توضیح دهد. روز 21 بهمن اعلام شد که کابوس سید امامی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیر عامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان دارای تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی، دو هفته پس از بازداشت در زندان درگذشته است. مقامات زندان علت مرگ را خودکشی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمال القبرا، معاون پارلمانی وزارت خارجه فرانسه کانادا گفت دولت کانادا در مورد چگونگی مرگ آقای سید امامی نگران است و از مقامات ایران خواستار توضیح در این باره شده و این موضوع را از طریق سفارت خود در ترکیه پیگیری می کند. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز گفتند که سازمان زندان ها باید پاسخگو باشد. وضعیت هوای خوزستان از ساعت 10 صبح امروز به دلیل غلظت گرد و غبار به حالت اضطرار رسید، به طوری که بیمارستان‌های خوزستان به حالت آماده باش درآمدند. گرد و خاک همچنین باعث تعطیلی ادارات و مدارس و لغو پرواز هواپیماهای فرودگاه اهواز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت میزان غلظت گرد و غبار در اهواز در ساعت 14 امروز به 60 برابر حد مجاز رسیده است. مدیر کل فرودگاه‌های خوزستان نیز از لغو 7 پرواز دیگر در فرودگاه بین‌المللی اهواز خبر داد و گفت به دلیل پدیده گرد و غبار دید افقی در فرودگاه اهواز تنها 50 متر است و تمام پروازهای این فرودگاه لغو شده است. بر اساس این گزارش در دیگر شهرهای استان خوزستان نیز میزان غلظت گرد و غبار بین 10 تا 18 برابر حد مجاز است. مدیر کل مبارزه با بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی کشور از ورود سویه جدیدی از آنفلانزای پرندگان خبر داد که قابلیت انتقال به انسان را نیز دارد. او به خبرگزاری تسنیم گفت سویه جدید این ویروس از نوع H5N6 است و از پرندگان مهاجر به کشور آمده است. به گفته ای به این سویه در پرندگان حیات وحش تالاب بوجاق کیاشهر در استان گیلان جدا سازی شده است و محدود به همان منطقه باقی مانده است. به گفته ای علیرضا اکبرشاهی، مدیر کل مبارزه با بیماری طیور، تاکنون از انتقال این ویروس به مرغداری‌های صنعتی و سنتی گزارشی نرسیده است. او گفت از 25 روز پیش این ویروس در بریتانیا نیز ظاهر شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در هشداری تند به آمریکا گفت کسانی که میگویند اگر به آنها حمله شود جواب سختی میدهند، معلوم است که هیچ وقت در عمرشان سیلی عثمانی نخوردند. این سخنان در آستانه سفر رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا به ترکیه بیان میشود. پیشتر فرماندهی نیروهای ائتلاف خطاب به ترکیه که از آمریکا خواسته بود نیروهایش را از شهر منبج در سوریه خارج کند گفته بود اگر به ما حمله کنید جواب سختی خواهید گرفت. نیروهای YPG با پشتیبانی آمریکا در تابستان گذشته منبج را از دست داعش آزاد کردند. ترکیه از اواخر دیما حمله به نیروهای YPG را در افرین سوریه آغاز کرده و از آمریکا خواسته است به پشتیبانی از YPG پایان دهد. آمریکا با آن مخالف است. این اختلاف اساس گفتگوهای بسیار حساس آقای تیلرسون در سفر به ترکیه را تشکیل خواهد داد. تیلرسون قرار است روز پنجشنبه به ترکیه برود. و اما آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی که روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه منتشر شد گفته است شیعه و سنی در جمهوری اسلامی در دشوارترین میدانها کنار یکدیگرند. وی از مردم سیستان و بلوچستان خواست از مسئولان بخواهند تا خواسته های آنها را برآورده کنند. ساعتی پیش در گفتگو با جلال جلالی زاده، استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در ایران، ابتدا از او در مورد سخنان آیت الله خامنه ای پرسیدم. جلال جلالی زاده:
همیشه در سخنرانی ها و در تریبون ها سخنان خوبی در مورد وحدت و اتحاد شیعه و سنی زده میشه، اما آنچه که مهم است باید در عمل اجرا بشه و در جامعه مردم ثمره عملیش رو ببینن. حالا چند ماه قبل هم ایشون در پاسخ نامه مولانا عبدالحمید پیام و دستور خوبی رو صادر کردن، ولی متاسفانه ما هیچ گونه نتیجه عملیش رو در هیچ کدام از ارگان‌ها و نهادهای حکومتی ندیدیم که مسئولی بیاد و بگه که من این پیام و این پاسخ را در زیر مجموعه خودم عملی کردم و به مرحله اجرا در آوردم.
آقای جلالی زاده، فعالیت‌های دولت آقای روحانی در 5 سال گذشته چطور؟ آیا ایشون هم فقط در حد حرف بوده صحبت‌هاشون اونطور که شما میگید مثل آقای خامنه‌ای، یا اینکه تغییری در عملکرد دولت 11 و 12 در مورد اقلیت سنی رخ داده؟
متأسفانه هیچ تغییری هم در دولت دوم روحانی صورت نگرفته. حتی در دولت دوم حاضر نشدن یک اهل سنت را برای مراسم تحلیف دعوت بکنن. در استان‌ها و در مناطق سنی‌نشین هم متاسفانه شاهد هیچ تغییر و تحولی نشدیم. یعنی بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب هنوز حاضر نیستن یک مدیر کل آموزش و پرورش، یک رئیس دانشگاه، استاندار از اهل سنت حتی در استان‌های سنی‌نشین استفاده بکنن. متاسفانه همش شده توجیه و این توجیهات هم نمیتونه دل کسی رو راضی بکنه، و مخصوصا مسئله بیکاری، فقر، اعتیاد در مناطق سنی‌نشین واقعا بیداد میکنه و این مشکل بسیار سنگین و ناگواری است که کمر خانواده ها را شکسته.
پس آقای جلالی زاده، چرا آقای خامنه ای باز هم در این سخنرانیشون مردم رو ارجاع دادن به مراجعه کردن به قوه اجرایی کشور و گفتن که به سراغ استانداران و مقامات اجرایی استانتون برید و از اونها بخواید که مشکلات رو براتون حل کنن؟
ببینید، ما در کشورمون فقط قوه مجریه نیست، ما در قوه قضاییه اثری از مدیریت اهل سنت نمیبینیم. در شورای نگهبان کسی از اهل سنت رو نداریم. در وزارتخانه های مهم مدیر و مسئول از اهل سنت نداریم. در خیلی از موارد مختلف متاسفانه جایگاهی برای اهل سنت وجود نداره. یعنی به نظر من رفع تبعیض از اهل سنت نباید تنها بر عهده قوه مجریه گذاشته بشه، بلکه باید کل حاکمیت به تبعیض و دایی از اهل سنت بپردازن. و متاسفانه ما بعد از 40 سال هنوز هم درگیر این هستیم که آیا اهل سنت ایرانی هستن یا ایرانی نیستن، برادر دینی ما هستن یا نیستن. مخصوصا در گزینش ها که متاسفانه خیلی ما با مشکلات زیادی مواجه هستیم. اصلا من به نظر من اگر در گزینش ها و حراست ها مشکل اهل سنت حل بشه، شاید خیلی از مشکلات در سر راه اهل سنت برداشته بشه. شما نگاه کنید، در همین شورای شهر تهران نگذاشتن که یک اهل سنت متاسفانه انتخاب بشه و تایید بشه. یعنی در روز انتخابات کاندیدای اهل سنت رو رد صلاحیت کردن. به نظر من باید نگاه به اهل سنت به طور کلی در داخل حاکمیت تغییر داده بشه. با شعار و وعده نمیشه که اهل سنت رو راضی کرد. یعنی ما بعد از 40 سال اهل سنت در تهران نمیتونن مسئولی داشته باشند. اهل سنت حتی در دوره های پیشین مشاوری از اهل سنت برای رئیس جمهور وجود داشت. در دوره روحانی متاسفانه این مشاورت هم برداشته شد. بنابراین امروز هم مردم دیگر راضی به گفتار درمانی نیستن. یعنی مردم دیگر به هیچ وجه قانع نمیشن و راضی نمیشن. هرگاه یک اهل سنت در بلوچستان، در کردستان، در اصفهان، در یزد، در قم به عنوان استاندار منصوب شد، مردم دیگر میتونن قضاوت بکنن و اظهار نظر بکنن که ما در ایران وحدت شیعه و سنی رو به صورت اساسی و اصولی داریم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و از طریق اپلیکیشن واتساپ هم میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ هست 2420 725 970 3-0. عکس‌ها، ویدیوها، پیام‌های صوتی و نوشتاری خودتون رو میتونید از این طریق برای ما بفرستید. یک بار دیگه شماره تماس رو اعلام می‌کنم. 2420-725-970-30. و اما امروز 24 بهمن برابر است با روز جهانی رادیو، رسانه‌ای که 97 سال پیش پا به عرصه وجود گذاشت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
The super blackout launched.
شنونده عزیز،
شبکه‌های سمت کادی به سمت
روز جهانی رادیو.
رادیو فردا
به پیشنهاد آکادمی رادیو در اسپانیا و موافقت نهاد علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل یونسکو، 13 فوریه برابر با 24 بهمن ماه روز جهانی رادیو نامگذاری شده. رسانه‌ای که در دنیای امروز و عصر دیجیتال نیز توانسته اطلاعات و اخبار و برنامه‌های سرگرم کننده را به گوش میلیاردها شنونده، چه آنها که با سوادند و یا بی سواد، برساند. به انگیزه 7 سالگرد روز جهانی رادیو، سازمان یونسکو در پیامی با اشاره به نقش فراگیر رادیو، این رسانه را برای تبادل اندیشه در سطح دنیا با اهمیت تلقی کرده و افزوده این رسانه شنیداری همچنین کمک می کند صدای گروه های محروم و به حاشیه رانده شده بازتاب یابد. سوای این، از رادیو با عمری 97 ساله می توان برای مشارکت اجتماعی و برقراری گفتگو میان نسل‌ها و تغییر و تحول اجتماعی هم بهره گرفت. حال از زبان مرتضی رضوان، نویسنده، شاعر و یکی از برنامه سازان سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران که پس از انقلاب به سوئد مهاجرت کرده، بشنویم از رادیو و راز ماندگاری این رسانه شنیداری چه میگوید.
بچه که بودم با دستگاه ساده‌ای که معلممون یادم داده بود میتونستم اونو به نودون خونه وصل کنم تا بتونم رادیو بشنوم. یادش به خیر، حیاتی بود، باغچه‌ای بود و ناودونی و رادیویی به این ترتیب. بزرگ که شدم زندگی منو به کار در رادیو تلویزیون در حال واداش. بعد از هرج و مرج در ایران، ایرانو واگذاشتم، اومدم اینجا. اینجا معلم زبان ما به ما یاد داد بهترین وسیله یادگیری زبان گوش کردن به رادیوست. همیشه رادیو روشن بود، همراه هم بود اینجا و اونجا، در هر حال موزیک بود، خبر رو، همه چیز. بعد رادیوهای محلی برای ایجاد ارتباطات جمعی. راز بقای رادیو صمیمیتی است که در اون هست. رادیو به خصوص در غربت وسیله صمیمانه است که بین ما ارتباط برقرار میکنه. اون وقتا یادش به خیر یه رادیو باتری بود همراه در کنار کوه و رود و دشت و دمن. و اکنون که بیمارم، رادیو تنها مونس منه در کنار بستم. من از بچه های رادیو که صمیمانه کار میکنن و ارتباط ما رو با دنیا برقرار میکنن واقعا سپاسگزارم و امیدوارم که همیشه موفق باشن، چون تنها مونسای منن بدون اینکه دیده باشمشون.
و در پایان، به مناسبت روز جهانی رادیو، به جاست گفته شود نخستین کسی که 130 سال پیش امواج رادیویی را به کار گرفت و تا پیش از آن که نام رادیو بر این دستگاه گیرنده گذاشته شود، یک مخترع ایتالیایی به نام گولیلمو مارکونی بود. 97 سال پیش اولین پخش منظم رادیویی در بریتانیا صورت گرفت و 77 سال پیش هم در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی اولین فرستنده رادیویی در تهران به پخش برنامه‌های زنده پرداخت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنبه‌ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
خب از شما که در روز جهانی رادیو همراه با رادیو فردا هستید سپاسگزارم. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا تا ساعت 18:30 که با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.